أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در فرع سوم از فروعی که گفته شده بود به اینکه حکم اصحاب در این فرع مبتنی هست بر اصل مثبت و استناد به اصل مثبت، این بود که اگر در وجود حاجب در اعضای وضوء یا غسل یا در تطهیر متنجسات شک کردیم، در این موارد حکم شده به اینکه فصل لازم نیست، با همون شک بنای بر تحقق طهارت گذاشته میشه، طهارت حدث یا طهارت خبث، و این وجه نداره مگر رجوع به استصحاب عدم وجود حاجب که اصل مثبت میشه. به لحاظ این که ما هو الموضوع للاثر غسل بالماء هست که متقوم هست به وصول ما الی البشره، و این معنا لازمه عدم وجود حاجب هست، مترتب می شود بر عدم وجود حاجب به استلزام عقلی، لازمه عقلی او هست. خب این اصل شبهه ایراد در این فرع بود. جوابهایی که داده شده نسبت به این شبهه در این جهت بود که نه، این حکم قابل توجیه هست به قاعده دیگر، به کیفیت دیگری که سر از اصل مثبت در نیاره. وجه اول توجیه این بود که از باب این عدم اعتناء به شک و عدم وجوب فصل به خاطر اینکه سیره بر این قائم شده، نه به خاطر استصحاب. این وجه اول بود که نسبت به این وجه مناقشه شده. وجه دومی که در اینجا مطرح شده برای توجیه حکم این عدم لزوم فصل در این فرع، وجهی است که در کلام مرحوم محقق عراقی اومده که ممکن هم هست اونچه که در کلام مرحوم شیخ ذکر شده به همین برگرده. به اون عبارت از اینه که در این موارد که حکم می شود به عدم وجوب حاجب و فصل را لازم نمی دارن، نه به خاطر استناد به استصحاب هست، بلکه به خاطر اینه که در اینجا یه اصل عقلایی خاصی در این موارد وجود داره در مقابل استصحاب، ربطی به استصحاب یا قاعده مقتضی و مانع نداره. بله، خودش مورد یه اصل عقلایی است، اصل عدم مانع، اصل عدم حاجب. همین که در وجود حاجب شک بکنن، در این موارد یه اصل عقلایی به روی همین عنوان خاص ثابت هست، بر این اساس فصل لازم نمیاد. این اصل مثل اصل در کلام محقق عراقی هست که این اصل مثل اصل عدم قرینه، چجور اون اصل عقلایی هست و مدرک این اصل عقلایی هم غلبه هست، اصل عدم حاجب که بنا میذارن بر عدم حاجب به خاطر این اصل، این اصل هم اصل عقلایی است. منشأ این اصل عقلایی غلبه هست، چون در غالب موارد بشره مثلا در اعضای وضو خالی از وجود ما یمنا من وصول الماء الیه هست، رو این حساب در موالد شک در محل قصد یا در محل مست یا در موارد تطهیر، این اگه یه جایی شک بکنن این مشکوک را ملحق به غالب میکنن. این ملاک در حقیقت این از غلبه است و شاهد بر این که این یه اصل عقلایی مستقلی هست که مبتنی بر غلبه هست، روی نقطه غلبه این اصل پیدا شده، شاهدش برمونده اینی که در مواردی که این غلبه وجود نداشته باشد بلکه به عکس باشه، در اون مورد این بنای عام عقلایی وجود نداره. رو حساب در بعضی از صاحبان صنایع مثل بنایی که سر و کارش با گچ و گل و اینها هست، یا اونی که کارش با غیر و مثلا اینها هست، یا مثلا کسی که مثلا این ملحق به اینا میشه، کسی که کارش مثلا نقاشی هست و با رنگ و اینها سر و کار داره، در این موارد چون غلبه بر عدم حاجب نیست بلکه غلبه بر وجود حاجبه، به لحاظ این صاحبان صنایع اگه شک بکنن این شک را محکوم عدم حاجب قرار نمیدن، اصل عدم حاجب را در اینجا جاری نمی کنن بلکه بنا فحص را در این موارد لازم میدانن. پس اینجا این حکمی که در باب وضوء عند شک فی وجود حاجب در نوع مردم بنای بر عدم حاجب میذارن و فحص را لازم نمیدانن، مبتنی بر این اصل عقلایی هست، نه اینکه مربوط به استصحاب باشه تا مشکل مثبت بودن پیدا بشه. این وجه دوم. در کلام مرحوم شیخ هم تعبیری بود که ممکنه به این برگرده، چون جا دیروز احتمال دادیم که مرحوم شیخ فرموده بود در بعضی از موارد اصول مثبته رو با ما یتمسک به جریان سیره مثل اجرای اصالت عدم حاجب عند شک فی وجود. دو تا احتمال گفتیم هست، یکی این که اون از باب همون تطبیقات سیره باشه، یکی این که نه خود این به عنوان اصل مستقل باشه. حالا ولی در کلام مرحوم عراقی این رو به عنوان اصل مستقل قرار دادن و فرمودن که نکتهش هم نکته غلبه هست. این وجه دوم. خب این بچ آیا تمام هست یا تمام نیست؟ اشکالی که در این موارد وجود داره اینه که همونطور که دیروز در کلمات مرحوم محقق همدانی بیان شده، این که ما بگیم در این موارد غالب اینه که اینجوریه، غلبه در این موارد وجود نداره که بدون مثلا حاجب هست و اینها، غلبه‌ای در کار نیست از جهت سغروی، غلبه اینجوری وجود نداره، تا نوبت برسه به این که آیا در این موارد عقلا یک بنای خاصی قاعده خاصی هم دارن یا نه. در مرحله اول وجود غلبه مناقشه میشه از جهت سغروی، اگر از جهت سغروی هم مناقشه نشه قبولم بشه، این که اینجا یه بنای خاصی داشته باشن که در این موارد یه قاعده خاصی باشه که به لحاظ اون بله حکم بکنن بنای عام عقلایی سیره عام عقلایی باشه، نظیر اون قاعده ای که در موارد شک در مجازیت یا حقیقت بودن به اصل عدم قرینه استدلال میکنن، اینجا یه قاعده خاصی در این مورد باشه، ثابت نیست. رو این حساب این وجه ولو در کلام مرحوم بله محقق عراقی به عنوان وجه مختار ذکر شده، تعبیرشون اینه که چند وجه رو که مطرح میکنه آخرش برمیگرده به همین وجه که در مورد تحقیق اونیست که ما این را یه اصل عقلایی مستقلی بدانیم که مدرکش هم غلبه نوعی است، ولی این فرمایش تمام نیست. این وجه دوم که این عدم لزوم فحص را ما توجیه بکنیم و بله تقریب بکنیم بر اساس این وجه. وجه سوم که باز در کلام مرحوم محقق عراقی اومده اینه که این عدم اعتناء به وجود حاجب، به این شک اعتناء نمی کنن، بلکه با وجود التفات و وجود شک فعلی در این حال بنا میذارن بر عدم حاجب و فحص نمی کنن از وجود حاجب، قابل توجیه به این هست که اینجا از باب استصحاب هست، ولی نه استصحاب مثبت. یه استصحاب دیگه‌ای در این موارد جاری می‌کنیم که اون استصحاب مثبت نیست، شبیه اونجایی که در فرق قبلی گفته شده در مثال یوم العید، که یه استصحاب دیگه‌ای جاری میشه که اون استصحاب حکم را درست می‌کنه، که اون استصحاب مثبت نبود. اینجا هم که نه از این رو وارد میشم که اینجا یه اصل دیگه‌ای جاری میشه، استصحاب به تقریب دیگه جاری میشه که اون استصحاب مثبت نیست. چجور استصحاب میشه؟ ایشون فرموده که خب ما اگر مثلا به این قسمت بالای دست آب بریزیم، این محل که در وجود مانع در اون شک داریم، این قسمت پایین تر باشه، خب این ما آب را به این نقطه بالاتر ریختیم، این آب از نقطه بالا جریان بر بشره داشت، جریان داشت تا میرسه به این نقطه مشکوک. آب جریان داشت بر نفس بشره، مانع که نبود، قبل از این محل مشکوک مانع نبود که، اون جاری، این ما جاری بر بشره بود سابقه. نمیدانیم که در اینجا، در این قسمت مشکوک، نمیدانیم اینجا مانع هست که جاری بر بشره نباشد، بلکه جاری بر مانع بشه، یا اینکه مانع نیست که جریان بر بشره داشته باشه. خب جریان بر بشره در قسمت بالا متیقنه، نمیدانیم ادامه داره به پایین هم کشیده شده یا نه، استصحاب به این صورت جاری میشه. فرموده که از باب استصحاب بقای ماء مسبوب علی محال الوضوء او الغسل، الا این آبی که ریخته شده بر محل وضوء و غسل، این باقی هست الا وصف جریان علی البشره، به این وصف جریان علی البشره باقی. میگه قبلا این آب جاری بر بشره بود، الان احتمال میدیم به همون حال باقی باشه، به این جریان بر بشره به همین صورت ادامه داشته باشه. خب میشه از مواردی که با استصحاب که جریان ما بر بشره اثبات میشه، جریان ما بر بشره که اثبات شد دیگه موضوع اثر تمام میشه، چون موضوع اثر چی بود؟ غسل بالما بود دیگه. غسل بالما عبارت از اینه که آب، غسل بالما اینه که آب ریخته بشه به خود عوض بدون مانع دیگه، این به خود بشره ریخته شده باشه. وصول الماء الى البشره موضوع بود دیگه، استصحاب وصول الماء الى البشره را در نقطه مشکوک برای ما اثبات میکنه دیگه، اصل مثبت نیست. از این باب استصحاب را از این باب حکم کرده اند به عدم لزوم فرض، نه از باب اصل، نه از باب استصحاب عدم وجود حاجب تا سر از اصل مثبت در بیاد. این وجه سوم. نسبت به این وجه اشکالی که هست عبارت از اینه که اونی که موضوع اثر هست غسل عضو هست، مثلا غسل وجه و یدین هست، غسل وجه اونی که موضوع اثر هست لازم هست ایجاد او در مقام امتثال، غسل وجه به تمام اجزا هست دیگه، تمام اجزا باید مورد غسل قرار بگیره. وصول ما الی البشره وصول تمام اجزا باید مورد غسل قرار بگیره، چون آیه فرموده فغسلوا وجوهکم، وجه باید شسته بشه. وجه عنوان منطبق بر محل دارای ابعاد هست دیگه، دارای اجزا هست. غسل این لا یتحقق الا به وصول ما به تمام این، یعنی تمام اجزا باید مورد جریان قرار بگیره. مورد وصول محل وصول آب بشه، آب به اونجا برسه. اونی که موضوع اثر اینه، غسل الشی ایصال الماء الی الشی هست، وصول الماء الی الشی هست. خب اینجا استصحابی که شما جاری کردید، استصحاب میگه اون آب، شما استصحاب رو در آب جاری میکنید، میگه آب به وصف جریان، اون این آب به وصف جریان که در قسمت بالا وجود داشت، اون آب که کان جاریان الان نقطه سابق، الان جاری بر این نقطه این هست. استصحاب جریان آب، استصحاب جریان آب علی حالهی حتی در زمانی که در محل مشکوک هست، اثبات نمی کنه که محل مشکوک شسته شده و بله این ما به این رسید، آب به این رسیده. این لازمه عقلی او هست. بله واقعا اگر یقین وجدانی پیدا بکنیم به این که آب به وصف جریان از بالا تا نقطه مشکوک ادامه پیدا کرده، نتیجهش میشه که این محل هم شسته شده، وصول الماء الی البشر هم شده. ولی این معنا لازمه عقلی بقای جریانه، نه لازم نه نفس اون مستصحب. به عبارت دیگر این استصحابی هم که شما اینجا جاری میکنید، این استصحاب هم استصحاب مثبته دیگه، چون نفس مستصحب موضوع اثر شرعی نیست. ما هو موضوع اثر شرعی وصول الماء الی البشر هست، این که این آب به این برسه. و این که شما استصحاب را در آب بخواید جاری بکنید، ولو به مفاد کانه ناقصه در آبم جاری بکنید، نتیجه بگیرید که این وصول ما به اینجا محقق شده، اینم از انهای اصل مثبت دیگه. پس این وجه هم تمام نیست. خب بله، یک وجه دیگه ای که ایشون فرموده این بود که ممکنه اینجا از موارد تمسک به استصحاب باشه، ولی به خاطر خفاء واسطه، در حقیقت این رو مصداق تفصیل بین خفاء واسطه و جلاء واسطه بگیریم، ولو مرحوم شیخ این را از باب خفاء واسطه نگرفت، ولی ممکنه این را از باب خفاء واسطه و جلاء واسطه بگیریم. یه شاهدی هم برای او ذکر میکنه، فرموده شاهدش اینه که در موارد شک در حاجبیت موجود استصحاب را بله جاری نمیدانن، در اونجا فحص را لازم میدانن، ولی در موارد شک در وجود حاجب استصحاب را جاری میدونن. این نشون میده که اونجا را مثلا بله از باب در اونجا واسطه را غیر خفی دیدن، واسطه را جلی دیدن، استصحاب را جاری نمی کنن، ولی اینجا واسطه را خفی دیدن. این یعنی از باب این در حقیقت تمسک به اصل هست، تمسک به اصل مثبت هست، ولی نه همه جا، بلکه از باب در جایی که مورد از موارد خفای واسطه باشه. وقت اگه اینطور شد دیگه از این فرد، نتیجه میشه که از این فرد ما نمیتوانیم به عهده اصحاب بگذاریم، به گردن اصحاب بگذاریم که اینها اصل مثبت را مطلقا حجت میدانند، بلکه نهایتش اینه که در موارد خفای واسطه باشه دیگه. ولی در هم نسبت به موارد خفای واسطه کلام اصحاب مبتنی شده، ولی نسبت به موارد جلای واسطه نمیشه به دوش اصحاب گذاشت. خب این هم بچه این که در حقیقت قبول این تمسک به اصل مثبت منطقه در محدوده خاص میشه، کما اینکه در کلام مرحوم محقق نائینی هم نسبت به این فرد یکی از جوابهایی که داده شده اینه که در این ما اونجه که در این فرد میبینیم اینه که این فتوا از اصحاب هست در این مورد، از بعضی از جهات مورد از با توجه به خصوصیات مورد میبینیم که اینجا خصوصیت اصل مثبت وجود داره، ولی حکم اصحاب در این فرد ممکنه به خاطر نکته خاصی باشه که دیگه در موارد دیگه سرایت نکنه. روی این حساب ما نمیتونیم با به مجرد حکم اصحاب در این فر نمیتونیم به دوش اصحاب بذاریم یا نظر بگیم که اصحاب همه قبول دارن که در موارد اصل مثبت اصل حجیت داره. نه، ممکنه به خاطر خصوصیت مورد باشه دیگه. این مورد یه جهاتی داره که ممکنه مثلا از جهت اینکه در بعضی از موارد به یکی از این بیانات دیگر فعل جمله امکانی مطلب هست دیگه، ولو خود این وجود تمام هم نباشه، ولی ممکنه بعضی از افرادی که این فتوا رو دادن از باب مثلا سیره این کار رو کرده باشن، یا از باب بله خفای واسطه، یا از باب استصحاب دیگه. بالاخره در مجموع ما به مجرد دیدن فتوای اصحاب در یک مورد نمیتونیم نظر کلی اینها را در مورد اصل مثبت به دست بیاریم، چون این فرد دارای جهات خاصی است که وجوه متعددی در او تصویر میشه، ولی اون وجه را ما قبول نداشته باشیم. پس در اینجا نسبت به این فرد از جهت اینکه کلام اصحاب مبتنی بر حجیت اصل مثبت و توجیه نداره مگر اینکه اصحاب اصل مثبت را حجت بدونن، این قسمت تمام نیست، این شبهه تمام نیست. اما خود این فرق حکمش چیه؟ خب با توجه به اون توضیحی که داده شده، خصوصیت موضوع خصوصیت مورد به نحوی بود که موضوع حکم شرعی قصل هست، موضوع اثر شرعی قصل هست و وصول الماء الى البشر هست، بله وجود دیگه غیر از استصحاب کافی نیست برای اینکه حکم را در این اثبات بکنه، چون اون وجود محتمل اینا بود که هر کدوم همه اینها محل مناقشه و اشکال بود. استصحاب هم قابلیت اثبات این معنا را نداره، چون مستصحب با موضوع اثر عینیت ندارن بلکه تلازم دارن. این حکم این فرع چهارمی که گفته شده به این که اصحاب در این مورد حکم کردن و حکم اینها اصحاب در این فرع از باب استناد به اصل مثبت هست و استصحاب مثبت هست، موردی است که بین بله همونطور که مرحوم این شیخ هم عنوان فرموده در شرایع در تحریر در شرایع مرحوم محقق در تحریر مرحوم علامه بله این بحث مطرح شده و اون جایی است که بله جانی با ولی مجنو علی اختلاف بکنم. در این محل اختلاف هم اینه که مثلا یه جنایتی را جانی به شخصی وارد کرد که احتمال این هست که این جنایت سرایت کرده باشه و در نهایت موجب قتل این مجنوع علیه شده باشه، احتمال این هست که نه، یه سبب دیگه‌ای بعد از اینکه این جنایت وارد شده یه سبب دیگه‌ای محقق شده که اون سبب موجب قتل شخص شده. مثال مثل این که سم خورده بعد از اینکه جنایت وارد کرده چاقو زده به شکمش، این بعدش احتمال این هست که سم خورده باشه و با شرب سم مرده باشه. جانی میگه که این کاری که من انجام دادم که آهو کشیدم باشه این موجب قتل نشده، سبب آخر محقق شده. ولی مجنوع علیه میگه نه، این سبب دیگه ای در کار نبوده، همین کار تو سبب قتل او شده. جانی با مجنوع علیه اختلاف کردن، با ولی مجنوع علیه اختلاف کردن سر این که آیا این جنایتی که متیقن هست موجب سرایت شده و موت این مجنوع علی به سرایت جنایت اولی هست مقلوبه هست یا به سبب آخر هست. این یک مورد. مورد دیگه جایی است که شخصی در ملفوف به لحافی بوده، بعد شخصی از روی عمد به اصطلاح این را به دو نصف تقسیم کرده، با شمشیر کشیده این را از وسط نصف کرده. شک در اینه که آیا اون وقتی که این نصف میکرد او زنده بوده، اخلاف در اینه که زنده بوده که قتل محقق بشه، عنوان قتل استناد داده بشه به اون جانی، یا اینکه زنده نبوده مرده بوده و مورد از موارد جنایت بر میت میشه. بالاخره میدانست که اینجا شخصی هست و در این حال این را از وسط نصف کرده، جانی ادعا میکنه که این زنده نبوده، میشه نهایت جنایت بر میت. قتل محقق نشده، قتل نفس محترمه محقق نشده، قتل مؤمن محقق نشده. ولی مجنوع علیه ادعا میکنه که این از موارد، این زنده بود اون وقت، دون حساب این کار تو سبب قتل این شده. خب اینجا آیا در این، بله در این مورد آیا حکم این مورد چیه؟ در این قسمت مرحوم بله محقق در شرایع و مرحوم علامه در تحریر طبعاً مرحوم شیخ مرحوم طبعاً للمحکی از مفسود گفتن در این موارد که جانی ادعا میکنه که مجنوع علی شرب سم کرده، یا بله جانی ادعا میکنه که این زنده نبوده، در این مورد در این موارد دو تا احتماله. در مرحوم محقق در شرایع علامه در تحریر فرموده اینجا دو تا احتماله. ممکنه گفته بشه که اینجا بله قول جانی مقدم هست و زمانی در کار نیست، مثلا اون قتل در مثال اول قتل او موجب، او فقط جنایت چاقو کشیدن را متحمل میشه ضامنه، اما قتل به او استناد داده نمیشه. احتمال دیگه اینه که نه، بله احتمال دیگه اینه که نه، این از مواردی است که قتل ثابت میشه. خب این مطلب را از مرحوم شیخ طوسی در مفسود نقل کردن. مرحوم محقق در شرایع قول جانی را مقدم کرده، بعدش اینه که گفته اصل عدم زمانه، اینجوری تحلیل کرده، بعد عدم زمانه، مقتضی اصل عدم زمانه. در حقیقت هم در مثال اول هم در مثال دوم گفته شده به این که اصل عدم زمانه، اونی که موجب زمان هست قتل، و قتل هم که ثابت نمیشه. در مثال اول شک در اینه که آیا سبب آخر نبوده همین موجب قتل شده، یا اینکه نه سبب آخر بوده. اگه سبب آخر بوده قتل که موضوع برای زمان هست، قصاصات غیر این از احکام قتل هست، موضوع ثابت نشده. ما شک بکنیم مقتضای اصل عدم زمانه. مرحوم محقق در ادامه فرموده که اون قول تحقیق کنه اینه، ولی یه احتمال ضعیفی در بین هست که بگیم نه قول ولی مجنوع علی در اینجا، بله قول ولی مجنوع علی مقدمه. بله این فرمایش مرحوم محقق. در مرحوم علامه در تحریرم عبارتش اینه که فرموده که اینجا در تنقیح این مسئله فرموده که اصل عدم زمان هست، که این اصل عدم زمان از ناحیه به نفع جانی هست. از طرفی ما شک داریم در این که در همون مثال ملفوف شک داریم که حیاتش باقی هست یا باقی نیست. مقتضای اصل استمرار حیاته، مقتضای اصل استمرار حیاته. وقتی حیات استمرار داشته باشه طبعا قول بله در مقابل اصل عدم زمان اصل دیگه وجود داره که به نفع ولی مجنوع علی هست. اصل دیگر هم به این صورت مطرح کرده. خب اینجا یعنی این ارتباط این بحث به بحل به این بحث اصل مثبت، ارتباط این فرد به بحث اصل مثبت از این قبیله که در اینجا این که کسی حکم بکند به این که در اینجا قول ولی مجنوع علی مقدم هست، به خاطر این که قبلا که این زنده بوده نمیدانیم که بله نمیدانیم که حیات او ادامه داره تا زمانی که این شمشیر کشیده یا قبل از او مرده. استصحاب حیات تا زمان شمشیر کشیدن میگه این زنده بوده. خب استصحاب حیات میکنیم، با استصحاب حیات قتل کمنه ثابت میشه. وقتی قتل ثابت شد، آثار قتل که قصاص و دیه و اینها باشه بار میشه. خب این فرمایش بله فرمایش مرحوم اون چیزی از کلام مرحوم علامه و مرحوم محقق استفاده میشه. مرحوم شیخ طوسی در ارتباط دادن این فرد، مرحوم شیخ اعظم، مرحوم شیخ انصاری در ارتباط دادن این فرد به بحث اصل مثبت اینجور توضیح داده که از مجموع این کلمات معلوم میشه که در اینجا استصحاب عدم حیات را کأنه برای اثبات قتل کافی میدانند، منتها قتل سبب زمانه، منتها بنا به بعضی از انظار استصحاب مقدم بر اون استصحاب بر اصل عدم زمانه، بنا بر بعضی دیگر بله بنابر بعضی دیگر نه، این در عرض اونه، در مقابل اصل عدم زمان هست. علی حال در نظر این اعلام کأنه این رو به عنوان اصلی که فی حد نفسیهی ارکانش تمامه قبول دارن، و این مقدار که این رو به عنوان اصل جاری فی حد نفسی قبول داشته باشن، این معناش اینه که به اصل مثبت رو حجت میدانن. فرموده که عبارت مرحوم شیخ اینه که مستفاد من الکل نهوض استصحاب الحیات لاثبات القتل الذی هو سبب الزمان لکنه مقدم علی ما اداه عند العلامه و بعض من تأخره ان و مکافئ اون لاصالت عدم زمان من غیر ترجیح عند الشیخ فی المفسود و یرجع علیه اصالت و عدم زمان عند المحقق و شهید فی المساله. پس فی حد نفسی این را به عنوان اصل جاری به طبعی که مختزیش موجود هست همه قبول دارن، منتها بعضی این رو مقدم میکنن، بعضی این رو محکوم میکنن، بعضی هم تردید کردن. فرمایش مرحوم شیخ در مفسود که تردید در مسئله کرده، تردید مرحوم شیخ برمیگرده در حقیقت به اینه که آیا این مقدمه یا مقدم نی، این مقدمه اون مقدمه، یا اینکه اینا متکافئ نسبت به هم دیگه هستن. این پس این ارتباطی است که این بحث به بحث اصل مثبت پیدا میکنه. خب این بله فرمایش مرحوم شیخ انصاری در این فرد، آیا اینجا ارتباط به اصل مثبت بله پیدا میکنه یا اصل مثبت پیدا نمیکنه؟ باید نگاه بکنیم به خصوصیت موضوع بحث. در این قسمت فرمودن برای اینکه ما ببینیم که موضوع بله اینجا اصل مثبت است یا اصل مثبت نیست، باید موضوع زمان را در نظر بگیریم. اگه موضوع زمان عنوان قتل باشه و قتل را هم امر بسیطی بدانیم، عنوان انتزاعی بسیطی باشه که حاصل میشه از بله حاصل میشه از اینکه شخص زنده بوده و جنایت در زمان حیات موجب جنایتی وارد بشه در زمان حیات که موجب زهاق روی او بشه. اگه این رو به این عنوان بدونیم که در حقیقت امر بله بسیجی است که متولد از این بقای حیات و ایجاد جنایت میشه، اگه این بدونیم خب معلومه که در اینجا استصحاب فی حد نفسه جاری میشه و ربطی به اصل مثبت نداره، چون ایراد مثلا ضرب و جر یا جنایت، ایجاد این جنایت به طبع قد سیف کشیدن، اینکه به اصطلاح شمشیر کشیدن که معلوم هست، جنایتی که به طبعی سبب قتل میشه ایجاد او معلوم هست، جز دیگر هم که حیات او باشه اونم با استصحاب درست میشه، از ذم بیجان به استصحاب موضوع اثر تمام میشه. اگه موضوع اثر امر مرکبی ببخشید اگه امر بسیدی باشه خب معلومه که استصحاب نمیتونه کاری انجام بده، ولی اگه امر مرکبی باشه متولد نباشد بلکه مرکب باشد از این دوتا، یعنی از حیات به اون، بله دقیقش میگه اگه مرکب باشد اصل مثبت نیست، اگه متولد باشه بسیط باشه اصل مثبت هست. خب این مثبت بودن و مثبت نبودن تابع اینه که قدر را امر بسیط بدونیم یا امر مرکب بدونیم، ولی از نظر مقتضای تحقیق با توجه به معنای عرفی که در قتل وجود داره ما بخوایم حساب بکنیم، معلومه که نظر ترکیب نظر صحیحی نیست، بلکه صحیح اینه که ما قتل رو امر بسیط بدونیم. و وقتی امر بسیط باشه در حقیقت ما در اینجا نمیدانیم که این قتل محقق شده یا محقق نشده، استصحاب عدم قتل استصحاب بقای حیات الی زمان ایراد جنایت اثبات نمی کنه تحقق قتل را. روی این حساب این حکم این فر میشه همونی را که در کلام مرحوم محقق اومده که اینجا به زمان نمیشه، یعنی آثار قتل بار نمیشه، نه در مثال اول نه در مثال دوم آثار قتل بار نمیشه، ولی اگر امر مرکب نتیجه میشه همون مطلب، ولی چون صحیح در بین بسیط بودنه حکم این فر معلوم شده، ولی این که مرحوم اینجا علما اختلاف کردن در مقابل این قول قول دیگه هست که اون را توجیه حکم کردن به این جهت، معلوم نیست که اون به خاطر اصل بله در مقابل این قول دیگه هست، ممکنه اونایی که قائل به زمان شده ان و آثار قتل را بار کرده ان ممکن از باب امر ترکیبی گرفته باشن که اگه امر ترکیبی بگیرن طبعا استصحاب جاری می شود من دونه ان یکون مثبتا، ربطی به بحث اصل مثبت نداره. و بله اگر در نظر قائلین به زمان در این موارد قتل امر بسیط باشه، در این حال اینها استصحاب را جاری کردن و به مقتضای استصحاب حکم کردن به تحقق قتل، بله در این میشه از باب استناد به اصل مثبت، ولی معلوم نیست که در نظر اونها هم مسئله به این صورت واضح باشه که ما به عنوان نظر تحقیق و صحیح مثلا گفتیم که قصد امر بسیطی هست. پس اونچه که ما در این فر میبینیم حکم اصحاب در نسبت به اکثر، حکم اصحاب به عدم زمان هست و حکم اصحاب به عدم زمان این نسبت به کلمات اینها معلومه که ارتباط به اصل مثبت نداره، بلکه معید عدم حجیت اصل مثبت هست، چون اینها قتل را امر امر خاص میگیرن که این امر خاص ولو لازم عقلی مستصحب است ولی با استصحاب جور در نمیاد. پس به لحاظ اون صنف از اصحاب که حکم به عدم زمان کردن نمیشه کلام اینها رو ارتباط داد به بحث اصل مثبت بگیم اینا تو معلومه برخلاف او حکم کردن. نسبت به کسانی که حکم مخالف کردن یعنی گفتن که اینجا آثار قهر بار میشه، دو احتمال در کلام اینها هست. یک احتمال با حجیت اصل مثبت سازگاری داره، احتمال دیگه اینه که نه اینا از باب اصل مثبت حجت نمیدارن. احتمال دیگه اینه که از باب اصل مثبت این کار را نکردن بلکه از باب ترکیب، از باب اثبات موضوع مرکب به ذم وجدان به اصل این حکم را کردن. پس اینطور نیست که این حکم در این فر هم نشون بده که اصحاب در اجرای اصول اصل مثبت را حجت داشت. نگو اونی که این تعبیر این نیست که این که اونی که این که دو تا احتمال در مسئله هست، این که دو تا اونی که هست این که اصحاب این دو تا را یکی از این دو طرف احتمال را بعضی یا یکی از این دو طرف احتمال را گرفتن، بعضی تردید در مسئله کردن. اونایی که یکی از دو طرف احتمال رو گرفتن
چی گرفتن؟ اگر اصل رو جاری میدونستن ولی میگفتن
مثلا حرف مرحوم محقق در شرایع دیگه، مرحوم محقق فرموده در شرایع اصل عدم زمان، این اصل عدم زمان، این فتوای فرموده که اصل عدم زمانه و در اینجا احتمال دیگه‌ای وجود داره که اون احتمال ضعیفی هست. خب این که اصل عدم زمانه، این به خاطر اینکه قتل در نظر محقق امر وجودی هست، امر وجودی ولو در مورد این اختلاف استصحاب حیات هم وجود داشته باشه، ولی با استصحاب حیات موضوع زمان ثابت نمیشه دیگه. موضوع زمان قتل، قتل هم که با استصحاب ثابت نمیشه، موضوع که ثابت نشد اصل حکمی عدم زمان جاری میشه دیگه. این که یعنی این فرمایش مرحوم محقق این طرفی ها، اونایی که حکم به زمان نکرده ان بله نمیشه کلام اونها را ارتباط داد به بحث اصل مثبت. میمونه اون این طرف که اینطور شد، طرف مقابل اونایی که قائل به این شدن که نه اینجا زمان هست، زمان هست چون سبب ولو اصل عدم زمان را داریم، ولی در مقابل در مرتبه قبل ما میتونیم با اصل سبب زمان رو اثبات بکنیم دیگه. وقتی اصل موضوعی سبب زمان جاری بشه نوبت به اصل حکمی عدم زمان نمیرسه دیگه. خب سبب زمان چیه؟ سبب زمان قتله. فرمودن که این طرف مقابل قول دوم صنف دوم فرمودن که در این موارد حکم به زمان میشه، آثار قتل بار میشه، درسته؟ این در کلمات اینا هست، ولی این که آثار قتل رو بار کردن، حکم به ثبوت قتل به موجب زمان کردن، آیا به خاطر اینه که اصل مثبت یا نه؟ اگر در نظر اینها قتل امر بسیط باشه، در این حال سبب زمان را اثبات کرده باشن، بله این با اصل مثبت صادقانه به کلام این قسمت از اصحاب. پس اینا اینطور، ولی از اون طرف طرف اول صنف اول که مرتبط به بحث اصل مثبت نبود، صنف دوم در یک تقدیر مرتبط به اصل مثبته. و اما اون طایفه سوم که در عبارت مرحوم شیخ اون به عنوان قائلین به یعنی مترددین مطرح شده، مثل مرحوم شیخ طوسی تردید در مسئله کردن که نمیدونیم از این باب زمان را ثابت بکنیم بر این شخص جانی یا زمان را ثابت نکنیم. کلام اونها هم نمیشه استفاده کرد که اصل مثبت را فی حد نفعی، استصحاب را فی حد نفعی جاری میدانن ولی در تقدیم و تأخیرش شک کرده، نه ممکن اصلا کلام اونها در این باشه که در نظر مرحوم شیخ که اصلا موضوع قصد چیه، امر مرکب هست یا امر مرکب نیست، یا حتی اگر موضوع مرحوم شیخ موضوع را امر بسیطم بگیره، تردید مرحوم شیخ در این باشه که آیا استصحاب برای اثبات این امر کافی هست یا کافی نیست، یعنی در حقیقت تردید در حجیت اصل مثبت داشته باشه، تردید در حجیت اصل مثبت داشته باشه، نه اینکه اصل را فی حد نفسهی جاری بداند ولی در تقدیم و تأخیرش با اصل عدم زمان تردید کرده باشه. کلام مرحوم شیخ قابل توجیه به این جهت هم هست.
مثال اولش اصل مثبت چجوری میشه؟
کجا؟
که
از اینجا در جایی که قتل، اگر قتل اگر سبب دیگه اونی که موضوع هست، موضوع زمان قتل به سرایه هست، اگر این جنایت، این چاقو کشیدن سرایت کرده موجب موت او شده، این سبب زمان هست. ما نمیدانیم این قتل به سرایه محقق، موت به سرایه محقق شده یا به سبب آخر. استصحاب عدم سبب آخر که فرض این که یه سببی محقق شده که سبب اول بوده، چاقو کشیدن بوده، نمیدونه سبب دیگه محقق شده یا محقق نشده. اگه موضوع هم این موت به سرایه امر بسیطی باشه که حاصل میشه از این که این سبب محقق میشه و سبب دیگه وجود نداشته باشه، قتل به سرایه خودش موضوع بسیطی، اگه متولد از اینها باشه، این میشه از انهای اصل، میشه امر بسیط، اجرای استصحاب، استصحاب عدم تحقق سبب آخر، لازمه عقلی او اینه که این موت به سرایه محقق شد. اگه امر مرکبی باشه، همین حرف میگم، اونجا همین دوتا احتمالی که در مثال ملفوف به لحاف گفته شده در خود عنوان قتل، این دوتا احتمال در مثال سرایت میاد، منتها عنوان بسیط عنوان موت به سرایه است. این موت به سرایه امر مرکب هست یا امر بسیط متولد از دو امر دیگه؟ دو این حساب در مجموع نمیشه از این مطالبی که فقها در این فرع عنوان کردن، نمیشه از این مطالب به دست آورد که اینها در نظر اینها اصل مثبت حجت هست. منتها کلام در اینه که در مقابل اصل، همونجور که مرحوم شیخ عنوان فرموده، کلام در این بعد اعتراف به حجیت اصل مثبت فی حد نفسه، اختلاف و نزاع در اقوال در این جهت باشه که در مقابل این اصل مثبتی که فی حد نفسه حجته، در در فرد تعارض با اصل کدوم یک از اینا مقدمه. اون چیزی که مرحوم شیخ فرموده این بود، ولی این مطلب از مجموعه کلمات استفاده نمیشه، چون نه از ناحیه قائلین به قول اول که از قول اینا استفاده نمیشه، از قول دوم هم در بعضی از تقاریر منشأ دیگه‌ای داره، قول سوم که قول به یعنی مترددین در مسئله باشه، نمیشه از تردید اینها رو توجیه کرد و تحلیل کرد به اینکه اینها اصل مثبت رو حجت میدانن، فقط در گیرشون در تقدیم و تأخیر، نه، ممکن اصلا گیر اینها در خود حجیت اصل مثبت باشه دیگه، اینم یکی از وجوهی است که ممکن به این خاطر تردید کرده باشه. پس این فرع هم حکم در این فرع باقت نظر از کلمات اصحاب، حکم در این فرع تابع اینه که ما این عناوین را عناوین بسیطه بدانیم یا عناوین مرکبه، ولی ارتباط داشتن این فرد به اصل مثبت به نحوی نیست که مرحوم شیخ توجیه و تحلیل فرموده، بلکه ممکنه بگیم که این فتاوا در نمی آید بنای اصحاب بر اصل مثبت. خب اینم فرد چهارم، یه فرد پنجمی هم